ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ساعت 22. اینجا تهران است، رادیو فرهنگ. با یاد و نام خدا، با درود و شب بخیر به شما هموطنان ارجمند و شنوندگان عزیز. از این لحظه تا ساعت 6 بامداد همراه شما خواهیم بود با تقدیم برنامه‌های متنوع که آرزو می‌کنم فرصت همراهی با ما رو تا پایان داشته باشید.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی قم، سرای ایرانی.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. با ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فرش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ضمن اینکه حضور شما همراهان ارجمند، عرض میکنم موعد اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 4:02 بامداد خواهد بود. دعوت میکنم از این لحظه شنونده درس مثنوی باشید.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و غزل شماره 413 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی را در آغاز جلسه 494 درس مثنوی میخوانم. آن زلف مسلسل را گردام کنی، حالی در عشق جهانی را بدنام کنی. حالی می جوش ز سر گیرد، خمخانه به رقص آید، گر از شکر قندت در جام کنی. حالی از چشم چو بادامت در مجلس یک رنگی، هر نقل که پیش آید بادام کنی. حالی ای ماه فلک پیما، از منزل ما تا تو صد سال ره باشد یک گام کنی. حالی از لطف تو از عقرب صد شیر بجوشیده، وان کره گردون را هم رام کنی. حالی بر بام فلک صد در بگشاید و بنماید، گر حارس بامت را بر بام کنی حالی. در مثنوی تا بیت 1127 از دفتر چهارم خواندیم. بیت 1127 رو امروز می‌خوانیم. ابیات پایانی درس قبل در مذمت حرص بود که ما یه قدری هم درباره حرص توضیح دادیم. نکته این است که مولانا میگوید حرص یه روکش دلپسندی از یه چیزای بد برای تو درست میکنه. اون بدیا رو نمیبینی، اون لعاب و ظاهره دلپذیر رو میبینی و گول میخوری. این رو تشبیه میکنه به زغالی که شعله‌ور میشه. زغال سیاه بدرنگ بدشکل وقتی آتش میگیره خیلی زیبا و درخشان میشه، اما این آتش دوام پیدا نمیکنه، بعد از مدت کوتاهی خاموش میشه. دوباره اون چیزی که باقی میمونه همون زغال بدرنگ سیاهه که زغال رو در ابیات قبل فهم میگه. فهم لفظ عربی بهای حطی برای زغال. میگه حرص تو در کار بد چون آتش است. از بیت 1122 میخوانم که اتصال معنای ابیات با ابیات تازه امروز برقرار بشه. حرص تو در کار بد چون آتش است، اخگر از رنگ خوش آتش خش است. آن سیاهی فهم در آتش نهان. اینو باید بگیم آن سیاهی فهم، منتها ما کسرشو حذف میکنیم. آن سیاهی فهم در آتش نهان، چون که آتش شد، یعنی آتش برطرف شد و زائل شد و رفت، سیاهی شد عیان. اخگر از حرص تو شد فهم سیاه. اینجا یعنی فهم سیاه، زغال سیاه از حرص تو اخگر شد. به خاطر اینکه وزن شعر جور در بیاد فاعل رو برده آخر. حرص چون شد ماند آن فهم تباه. حرص که فروکش کرد تازه اون واقعیت نادلخواه به جا میمونه. آن زمان، یعنی در اون وقتی که حرص بر تو غلبه داشت، خیلی میل و شهوت و انگیزه داشتی، آن فهم آن زغال اخگر مینمود. آن نه حسن کار، نار حرص بود. اون زیبایی واقعی اون موضوع نبود، اون شعله حرص بود که در نظر تو اون رو زیبا جلوه داده بود. گفتیم، اشاره کردیم که چقدر در قرآن خداوند کار شیطان رو این میدونه که امور رو به چشم ما برخلاف واقع زیبا جلوه بده. مثلا زین لهم اعمالهم الی آخر. حرص کارت را بیاراییده بود. این زیبایی مال خود کار نبود، این زیبایی دخل و تصرف حرص بود. حرص رفت و ماند کار تو کبود. اما وقتی اون میل زایل شد، ها حالا تو میمونی و یه کار کبود. کبود اینجا یعنی بدریخت، بدمنظره، ناقص. قوله ای را که برارایید غول، پخته پندارد کسی که هست گول. اینجا هرس رو کار غول دانسته، یا به جای هرس غول به کار برده. غول یه موجود افسانه‌ای صاحب قدرت‌های عجیبه که کارش راهزنی مردم در بیابان هاست، همون غول بیابان، و گول زدن مردم. اون وقت یعنی آرایش دادن ظاهری و فریب دادن مردمه. اما قوله چیه؟ بعضی از شارحان گفتن این قوله است و تلفظ دیگری از غوره است. یعنی این هرس که مولانا اینجا او رو به قول تشبیه کرده، این قول، قول هرس، قوره ترش بدمزه رو، ظاهرش رو خوب جلوه داده. و کسی که هست گول در مصرع دوم، یعنی آدم نادان، آدم ابله، گول خورده و این قوره ناپخته رو رسیده و پخته پنداشته. منتها آقای دکتر شهیدی در شرح خودش گفته که این قوله نیست، قوله است و به معنی قوره هم نیست، بلکه یک گیاه دیگریه که اسمش در فارسی ترتیزکه و در عربی هم بهش میگن همزه، باهای حتی. ایشون یه شرح مفصلی داده که رد کرده این که این قوله باشه و صورت دیگری از قوره باشه. گفته این قوله است و باید توجه داشت وصفی که لغویان برای قولان که جمع قوله است نوشته اند، مرادف گیاهی است ترشمزه که همزه نام دارد. و بعد ایشون چندین بار از مولانا اشعاری آورده که همزه رو باهای حتی به همین معنای گیاه ترش بدمزه به کار برده. گفته که پس این درستش همان قوله است. میتوان گفت مقصود مولانا همان گیاه شور است که از آن آشی شور مانند میپختند و در خانقاه ها مصرف داشته است. حالا چه ما اینو قوره بدونیم چه قوله بدونیم، که قوله به معنای یک گیاهی ترش، معنای بیت روشنه. مولانا میگوید که قول هرس یک گیاه ترش خام بدمزه رو خوشمزه جلوه میده. قوله ای را که برآرایید قول، برآراستن یعنی زیبا کردن، زیبا جلوه دادن. قوله ای را که برآرایید قول، پخته پندارد کسی که هست گول. آدم ابله گول میخوره و این رو پخته و رسیده تصور میکنه. آزمایش چون نماید جان او، کند گردد زازمون دندان او. همه تجربه کردن آدم وقتی یه چیز ترشی میخوره احساس میکنه دندانش کند شده. میگه حالا وقتی که این آدم نادان بره به سراغ این گیاه ترش و فکر کنه که یه چیز شیرین خوب رسیده یه، وقتی اینو بخوره، آزمایش بکنه، امتحان بکنه در جان خودش، آزمایش چون نماید جان او، یعنی حس او، ادراک او، وقتی این لمس کنه مزه اون رو، کند گردد زازمون دندان او. و طوریه که در این امتحان کردن حتی دندانش کند میشه، یعنی ترشی اینطور اثر میکنه. از هوس آن دام دانه مینمود، عکس غول هرس و آن خود خام بود. میگه این دام بوده، دانه نشون میداده، چون این یه تمثیل رایجیه دیگه در ادب و اخلاق و عرفان و اینا، که مرغ هوا گول دانه رو میخوره، گرفتار دام میشه، که دانه را مرغ چه داند که قفس خواهد شد. این دام و دانه یه تمثیل خیلی مهمیه. میگوید که دام، بله این دام بوده، ولی چون حرص و هوس تو وجود این آدم بود، دام رو دانه دید، از هوس آن دام دانه می نمود، عکس غول حرص و آن خود خام بود. این طبع نیکلسونه که خام نوشته. در طبع موحد، استاد موحد که جدید هست و بهتر است از کار نیکلسون، این خام دامه. میگه عکس غول حرص و آن خود دام بود. این عکس غول حرص یعنی بازتاب و تأثیر حرص بود. غول حرص یعنی همون خود حرص، حرصی که مثل غوله که فریب میده. عکس غول حرص یعنی نتیجه تأثیر حرص این بود که او دام رو دانه دید در حالی که اون خود دام بود، یا خود خام بود، ولی دام بود بهتره. حرص اندر کار دین و خیر جو، چون نماند حرص باشد نغز رو. خیرها نغزند نه از عکس غیر، تا به حرص رفت ماند تا به خیر. میگه اگه قراره که آدم در یک کاری حریص باشه، در کار خیر باید حریص باشه. در کار خیر هرچی آدم حرص داشته باشه ضرر نمیکنه، پشیمونم نمیشه. در قرآنم هست فاستبقوا الخیرات، یعنی اگه میخواید مسابقه بگذارید و از هم پیش بیفتید و در یک کاری هم میخواید حرص بورزید، تو کارهای خیر حرص بورزید. یا سار او الی مغفرت من ربکم، بشتابید به جانب مغفرت خدای خودتون. در اونجور کارا حرص خوبه. حرص اندر کار دین و خیر جو، چون نماند حرص باشد نغز رو. اون کارای خیر حسنش اینه که وقتی هم شما اون میل و انگیزت فروکش بکنه، خود اون کار واقعیتش زیباست، برخلاف کارای دیگه که وقتی حرصت فروکش میکنه میبینید چندانم جلوه‌ای نداره، بلکه زشتم هست. واقعا در دنیا هر کسی این رو بارها بر خودش تجربه کرده. هر کی به تاریخ زندگی خودش برگرده میبینه که در هر دوره‌ای از زندگی خودش یه چیزی براش خیلی جذاب بوده و تمام وجود خودش رو صرف رسیدن به اون میکرده، حرص داشته براش. اما وقتی رسیده به اون، یه مدتی که گذشته، مدت کمی هم که گذشته، دیده نه، اونقدر هم که فکر میکرد این زیبا نیست، قشنگ نیست، حتی برعکس دلش هم زده. مطلوبهای دنیایی اینجوریه. قرآنم همین مطلبی که مولانا میگه با تمثیل دیگری میگه. قرآن میگه اون مطلوبهای دنیوی غیر خدایی اینا سرابن. خیلی تمثیل بهتری از تمثیل مولانا. آدم تو بیابون تشنه است، حرص نوشیدن آب داره، از دور یک برکه پر آبی میبینه، ذوق میکنه، به سرعت خودشو به اون برکه میرسونه، وقتی که بهش میرسه میبینه هیچی نیست، سرابه. این درست همین حرف مولاناست. مولانا رو تمثیلش چیه؟ میگه زغالی که آتش میگیره رنگ سیاه بدش پنهان میشه، شعله آتش برق میزنه تو چشم آدم، خیلی جذابه، ولی این شعله تموم میشه اون سیاهی میمونه. قرآن میگه که از دور شما مقاصد دنیوی، آرزوهای دنیوی براتون مثل همین سرابه، از دور آب مینماد، وقتی بهش میرسید میبینید آب نیست بلکه خیال بوده، توهم بوده. این داستان دائمی حرص دنیویه. اما اگر کار خدایی باشه، حرص که تموم بشه، اون حالت روانی که برطرف بشه، اونی که باقی میمونه زشت نیست. چون نماند حرص، یعنی حرص که برطرف بشه، باشد نقض رو. نقض رو یعنی زیبا. حرص اندر کار دین و خیر جو، چون نماند حرص باشد نقض رو. خیرها نقضند، یعنی کارای خیر زیبان، نه از عکس غیر. زیباییشون ذاتیه، نتیجه تأثیر چیز دیگر نیست. در حالی که زیبایی های غیر خدایی نتیجه تأثیر روانی ماست در اثر حرص. که مثلا خیلی تو ازدواجا این اتفاق میفته، این عشقهای سطحی ناشی از شهوت و حرص و اینا. حالا این حرص که مولانا میگه یه چتریه که انواع و اقسام کلمات انگیزه های کاذب و شهوت و میل و اینا رو در بر میگیره. خیلی از جوونا هستن که آتششون تنده و میخوان که مثلا با یکی ازدواج بکنن، ولی چون از روی حرص، از روی عقل نیست و فکر نمی کنن، یه 6 ماه بعد از ازدواج اون قیافه‌ای که به نظرش حور و پری می اومد زشت جلوه میکنه، بعد متنفر میشه، سر سال نشده کارشون به دادگاه طلاق میکشه. اما اگر که کار خدایی باشه، خیرها نغزن نه از عکس غیر. تاب حرص رفت ماند تاب خیر. تاب اینجا یعنی پرتو، یعنی عکس، یعنی تأثیر. تأثیر حرص که برطرف بشه، تأثیر اون زیبایی ذاتی و خیر باقی میمونه. تاب حرص از کار دنیا چون برفت، فهم باشد مانده از اخگر به تفت. میگه برعکس کارهای دنیایی که وقتی اون حرص و انگیزه و ولع و میل شدید برطرف شد، چون تب تند زود عرق میکنه دیگه، حرصای شدید زودم فروکش میکنه. تاب حرص از کار دنیا چون برفت، چی باقی میمونه؟ فهم، یعنی زغال. فهم باشد مانده از اخگر به تفت. میگه که اون چیزی که باقی میمونه از اون اخگر به تفت، یعنی اخگر تافته، اخگر درخشان روشن، از اون فقط یه زغالی باقی میمونه.
Thank you.
حالا مثالی میزنه، میگه کودکان را هرس می آرد قرار، تا شوند از ذوق دل دامن سوار. چون ز کودک رفت آن هرس بدش، بر دگر اطفال خنده آیدش. که چه می کردم چه می دیدم در این، خل ز عکس هرس بنمودن گبین. میگوید که این هرس رو میخوای ببینی که چطور گول میزنه آدم ها رو و واقعیت ها رو برعکس جلوه میده، انسان رو دچار تخیل و توهم میکنه. برو به کار بچه ها دقت کن. قرار یعنی فریب، گول خوردن. کودکان را هرس می آرد قرار، این از همون غرور و مغرور و ایناست. میگه که بچه ها در اثر همین هرس، یعنی علاقه شدید به یه چیزی، چجوری گول میخورن وقت تا شوند از ذوق دل دامن سوار. ذوق دل یعنی همون هرس، دامن سوار میشن. سابق که بچه ها لباس های بلند تنشون میکردن، مثل قبا، اینا گوشه لباسشون رو میگرفتن، بعد با این اسب سواری میکردن، انگار که سوار لباسشون شدن، دامن سواری میکردن و قهرمانی میکردن، میتاختن با گوشه لباسشون. بعدن یه مدتی که میگذره، بچه خوده که بزرگ میشه، اینجور خیالات و تمایلات ازش دور میشه. چون ز کودک رفت آن هرس بدش، بر دگر اطفال خنده آیدش. یه خورده که بزرگتر میشه، به بقیه بچه هایی که این کارا رو میکنن، همین بچه میخنده. حالا تا دیروز خودش هم همین کارو میکرد، اما یه ذره که بزرگتر میشه، میگه عجب دیوونه هایی هستن، سوار دامن خودشون شدن. چون ز کودک رفت آن هرس بدش، بر دگر اطفال خنده آیدش. اونا رو مسخره میکنه، بعد یاد گذشته خودشم میفته، به خودش میگه که چه میکردم چه میدیدم در این. میگه اون موقع که خود منم از این کارا میکردم، چی فهمیده بودم؟ یعنی چی که آدم عاقل مثلا گوشه دامن خودشو میگیره به تخیل اینکه یه اسب دلخوشی پیدا کنه؟ که چه میکردم چه میدیدم در این. حالا مولانا میگه بله، واقعیت چی بود؟ خل، خل یعنی سرکه. ز عکس هرس بنمود انگبین. هرس کارش اینه. مولانا میگه بله، این نتیجه هرسه که سرکه رو عسل نشون میده، یعنی یه چیزی رو به ضد خودش مینماد. سرکه ترش بدمزه رو که یه ذره شو آدم بخوره گلوش میسوزه، این رو هرس انگبین جلوه میده، مثل عسل میخوره و خیلی هم به ظاهر خوشش میاد، کار هرسه. اینجا بحث هرس رو که مطرح میکنه، من مجدد یه درنگی میکنم و توجه خودم و دوستان رو به اهمیت این هرس جلب میکنم. نوبت گذشته گفتم که بزرگان در عرفان و اخلاق و معنویت مثل حافظ